با سلام به همه رفقای حاضر در جلسه بعد از مدتهای نسبتا طولانی، امیدوارم که خوب باشید و روز و روزگار رو به خوبی بگذرونید با همه دشواری ها. بدونم مثل مقدمه اضافی بریم تو خود بحث و اصلا اول از یه چیز شروع کنیم که اصلا چرا این موضوع بحث ما گذاشتیم، برای چی؟ گره کور آموزش طبقاتی. خب رفیق وعید گفت که اول مهر داره نزدیک میشه و فلانی حرفا، ولی خب از یه طرف دیگه داریم میبینیم دنیا رو، ما داریم میبینیم و از قضایای های مثلا رابطه برجام و رابطه ایران با غرب و جنگ بین روسیه و دنیای غرب و بحران رو به اوج تایوان و همه اینا رو ما داریم میبینیم. و خب این بحث برای چی آخه؟ گره کور آموزش طبقاتی، این جای این بحث کجاست آخه؟ برای چی وارد این بحث دارم میشن اینا؟ حقیقتا خب در نگاه اول به نظر میرسه که خیلی موضوعیت نداره، ولی یه خود دقیق تر که بشین میبینیم که موضوعیت داره. قطعا ما میتونستیم راجع به همه اون موضوعات دیگه صحبت کنیم، خیلی راحت تر میشه صحبت کرد. الان شما نگاه کنید در چیز، در یوتیوب، در کلاب هاوس، در همه جا هستن، سخنرانایی هستن و راجع به برجام طولانی مفصل صحبت میکنن، جلسات مفصل میذارن با ریز پیز جزئیاتش که کدوم نماینده چی رو گفت، کدوم طرف چی رو خواست و چجوری واکنش نشون داد و کی غر کرد، کی بد گفت، کی درست گفت و همه اینا مفصل راجبش جلسات هست. و همین ترتیب راجب مسئله چین، بحران چین یا آمریکا و راجب تحولات اوکراین اینا مفصل، یعنی خیلی زیاده متریال و اشتافی که به اصطلاح هست اونجا خیلی زیاده. خب قطعا ما اگه بس بذاریم راجع به اون چیزا و تاریخ بس و چیزای ما نشون داده که بس همون تو اون زمینه ها متفاوته و همون بس ها نیست. با همه این احوالات در این مجموعه از مثلا مباحثاتی که هست و در این مجموعه بزرگ و وسیع داده های فراوانی که داره به میان کشیده میشه، بحث های فراوانی که داره به میان کشیده میشه اینا، یه فاکتور اساسی بسیار بسیار تعیین کننده است که این فاکتور اساسی اون وقت توی این بحثا مفقوده، یعنی دیده نمیشه. شما وقتی به راه حل ها نگاه میکنید، خب در حد اکثر در مثلا فرض کنید هم بحث های مربوط به چیزهای جهانی، خب حد اکثر بحث ها به اینجا میرسی که آه دنیا باید قطباش عوض بشه و مثلا فرض کنید به جای آمریکا که داره دیکته میکنه، زور میگه به آدم ها و این حرف، نظم بین المللی باشه که خب نظم بین المللی زور نگم به هم دیگه ملت ها، و حالا در ایدئال ترین حالتش مثلا اینجوری باشه که زور نگم به هم دیگه، استثمار نکنن هم دیگه رو، پدر هم دیگه رو در نهر رو برن زندگی کنن. شما از یکی بپرسی خب راجع به قانون کار در اون کشورها چی؟ واسه اونجا هم حد اکثر به شما میگن یه قانون کاری هم باید تصویب بشه که بالاخره کارگر حقوقش رعایت بشه و فلان حرفا. اگر بگید که راجبه مثلا فرض کنید آموزش چی، خب اونجا آموزش پرورش چیه، نظام آموزش پرورش، اونجا هم حتما به شما نقش دولت چطوره، نقش دولت هم یه تغییراتی رو به شما میگن بالاخره، ولی این تغییرات رو شما نگاه کنید مثلا میگن که میگن که خب دولت باید از طبقات محروم حمایت کنه و غیره و غیره. یه چیزایی تو این مایه رو به شما میگن، ولی اینا چیزایی که از محدوده همه اون چیزایی که بوده، یعنی همه اینا بوده دیگه، یعنی ما الان در جهانی زندگی میکنیم که همه این چیزا تجربه شده، یعنی همه این رفورم هایی هم که مربوط به حیات اجتماعی هست، همه اینا به شدت، یعنی با گسترش زیادی به خصوص در بعد از جنگ جهانی دوم همینا تجربه شده و الان وضعیتی که ما هستیم توش محصول اون تجربه هاست، یعنی اون تجربه ها تطور پیدا کرده، به یه مسیری رفته و این مسیر بالاخره ما رو به اینجا رسونده. یعنی چی؟ یعنی که ما توی وضعیتی هستیم که اتفاقا یه بخش تعیین کننده از کار ما میبایستی روی این متمرکز باشه که چگونه جامعه ای رو میخواهیم، چه جور جامعه ای رو میخواهیم ما. این پاسخ تعیین کننده است، یعنی نقد ما به جامعه معاصر چیست و از این نقد به جامعه معاصر مسیر حرکت ما چی باید باشه، به چه جامعه ای میخواییم دست، چه گونه جامعه ای رو میخواییم بهش دست بیابیم، نه اینکه چگونه نظم بین‌المللی رو. نظم بین‌المللی اون وقت مترتب از اون دیدیه که ما از اون جامعه مطلوب خودمون داریم، یعنی از اون. اگر ما قرار باشه جامعه رو تصور کنید، اگر ما قرار باشه جامعه برای ما جامعه ایدئال باشه که مدارس خصوصی خیلی خوبی داشته باشه، تصور کنید جامعه ای میخوایم که افراد شایسته بتونن مدارس خوبی رو داشته باشن، اینا کلماتی که بورژوازی به کار میبره، افراد لایق در جامعه بتونن مدارس بسیار خوبی هم داشته باشن، آموزش خوبی ببینن و غیره و غیره و غیره. بالاخره بورژوازی ما آرمانایی داره، اینجوری که نیست که کسی که میگه بچه‌مو بفرستم مدرسه خوب، اون یه آرمانایی داره دیگه، آرماناش اینا همیناست که مدرسه خوب باشه که بچه‌مو بفرستم و غیره و غیره. خب شما اگه تصورت این باشه، آرمانت این باشه از جامعه‌ای که می‌خوای، کاملا روشنه، بسیار بدیهی است که میخوای که چی؟ میخوای که جزی همین از نظم، همین نظم بین‌المللی بمونه، کاملا بدیهی است اصلا. چون میخوای چیه؟ مدرسه خوب داشته باشی، بعد بچه‌هات بتونن اگر در صورت لزوم برن خارج و غیره و غیره. خب میشه همین چیز. بنابراین این که شما چگونه نظمی رو تو عرصه سیاسی میخوای، تو عرصه بین‌المللی میخوای، چه داخلی چه بین‌المللی میخوای، ناشی از اینه که چیه؟ چه جامعه‌ای رو نقد بر این جامعه چیه؟ آیا اصولا نقدی داری و یا اگرم داری چه جامعه‌ای رو وقت دنبالش هستی؟ این مهمه. یعنی چی؟ یعنی از همین مقدمه میخوام برگردم میگم بحث امشب بیشتر از اون چی که راجع به این یا اون به اصطلاح راجع به این یا اون اکسیون مثلا فرض کنید دانش آموزان بوده، کجا اعتراض کردن، کجا اعتراض نکردن، چجوری بوده و این حرفا، که همه اینا یه محدودی عمومی هست، بیشتر از این که راجع به اینا باشه، بس اساسا باید به جهتگیری برنامه‌ای پیدا کنه. و چرا این جهتگیری برنامه‌ای پیدا کنه و چرا این اون وقت اهمیت داره که الان ما این جلسه رو الان گذاشتیم؟ خب ماجرا بسیار اون چیزی که نزدیک شدن اول مهر یه بخش قضیه بود، ولی اون چیزی که آورد مسئله رو، خب آورد مسئله رو و به اصطلاح فوری در دستور کار ما گذاشت، این مباحثه‌ای بود که اخیراً در بعد از کنکور صورت گرفت. خب نتایج کنکور رو ما قبلاً هم سالهای قبلاً تعقیب می‌کردیم، دنبال می‌کردیم، گاهی وقتا تراکتور و این چیزایی هم دادیم راجع بهش. خود نتایج کنکور دانشگاهی در ایران نشون میده که به اصطلاح این شکاف طبقاتی رو، این تبعیض طبقاتی رو، نابرابری طبقاتی رو به بهترین وجه نشون میده، هم چیز نتایج کنکور، اینکه درصد قبولی ها تو بهترین دانشگاه ها چقدر از مدارس غیر انتفاعی هست و چقدر از مدارس اصطلاح سمپات هست و این حرفا، و اینکه چقدر قبول نمیشن، اون درصد توده عظیم کسایی که مدارس دولتی میرن قبول نمیشن. خب اینا چیزای شناخته شده بود، یعنی چیزای خیلی شناخته شده ای نبود اینا. از یه طرف دیگه هم طرح جدیدی که اومده و این طرح جدید مبنی بر این که مثلا معدل یه درصدی از وزن داشته باشه و دو تا کنکور باشه و غیره و این حرفا، من وارد این جزئیات نمیشم، یعنی بحث من امشب روی این جزئیات نیست، این رو رفقای دیگه کار کردن روش، دارن کار میکنن روش، یکی دو تا کارم ما ارائه دادیم توی روسایت و رفقای دیگه دارن کارم میکنن روش. به نظر من صلاحیت و شایستگی اونها بیشتر از این که من وارد این بحث بشم. منتها یه وجوه دیگه ای داره که این وجوه دیگه رو ما تو خود بحثی که با رفقا داشتیم، با بخشی از بعضی از رفقا داشتیم، به این وجوه برخوردیم و لازم شد اون وقت یه چیزای دیگه رو بهش فکر کنیم. و وقتی من فکر میکنم به این وجوه متفاوت، اون وقت حتی متوجه میشم که به نظر من ما یه جاهایی اون وقت تا اونجایی که جلو رفتیم، شما قبلا راجع به این مسئله بیانیه دادیم، ما بیانیه دادیم در مورد مطالبات کارگران یعنی بیانیه کارگران کمونیستا و جنبش های مطالباتی جاری دادیم که بخشی از اون مربوط به آموزش رایگان و ممنوعیت کامل مدارس و دانشگاه های غیر انتفاعیه. و وقتی من الان با مباحثات جدیدی که الان در گرفته و برمیگردیم به گذشته تو به اون بحثا نگاه میکنیم، به همینا نگاه میکنیم، به نظرم میرسه اون وقت یه جای کاری ایراد داره و این ایراد یاد رو برطرف کنیم. اصل موضوع چی بود و مثلا اون چیزی که ما رو این مثلا هولمون داد برای اینکه بریم به این سمت چیه؟ خب اخیرا ما یه نوشته ای رو، گزارشی بود که تو سایت منتشر شد از تحت عنوان به اصطلاح این بحث گام دوم و در واقع انباشت سرمایه. بعد ما تو اون گزارش خب بالاخره ما یه چیزی رو داریم میبینیم که آقا چه جوری به اصطلاح در جمهوری اسلامی این اتفاق داره صورت میگیره که به اصطلاح شرکت های دانش بنیان چه نقشی دارن، یعنی تو اون گزار به فاز جدید اقتصاد مقاومت ایران، بعد یه به اصطلاح تصویری از این به دست میدیم. بخشی از ماجرایی که به اصطلاح داره الان واقع میشه در ایران، پرسشی که برای ما مطرح شد تو این مباحثات اینا، این بود که آیا این اتفاقی که داره میفته، چون اتفاقی که داره میفته در ایران تحت عنوان در ایران همین مفاهیم هم مفاهیم ویژه خود چیزه دیگه، مافیای کنکور، مافیای دبیرستان، مافیای شکر، مافیای نمیدونم قند، مافیای چه میدونم نیشکر، مافیای نمک، همه چی مافیا داره. و این مافیا مافیا گفتن، این مافیا مافیا گفتن ناشی از یه دیده، و اون دیدم اینه که چیه؟ اون دیدم اینه که این رو از پروسه عمومی به اصطلاح انباشت سرمایه جدا کنه و به عنوان انحرافات و بیماری های یه جامعه، علل عموم یه جامعه، یه جامعه که چیه؟ بیماری داره، انحراف داره، همین. ربطی به سرمایه نداره، ربطی به سرمایه داره نداره، ربطی به نیازهای انباشت سرمایه اینا نداره، مافیای شکر و مافیای غیر و اینا. یعنی فکر نکنید اینطوریه، یه آدم های فاسدی هستن باندبازی میکنن با هم دیگه و این باندبازا این کارا رو میکنن. این ادبیات این رو به ذهن تبادر میکنه و نتیجه سیاسیش هم معلومه دیگه، باید با مافیا مبارزه کرد و غیره. این حرفا بسیه که میشناسیم توی این دوره 20 30 سال اخیر، اصلا تون اصلی مباحثات سیاسی بود در این دوران به اصطلاح نئولیبرالیسم و مبارزه با فساد، کل کودتا سرش با همین عنوان رو انداخته. به هر صورت در مورد نظام آموزش هم خب سال هاست که دارن از مافیای کنکور دارن حرف میزنن. مافیای کنکور اصلا فرض کنیم مافیای کنکور نبود، مافیای کنکور نبود، مافیای کنکور نبود چه فرقی میکرد؟ مافیای کنکور نبود بچه کارگر میتونست بره دانشگاه؟ بعد اصلا فرض کنیم مافیای کنکور هم نبود، قبول، همه چی خیلی خوب، خیلی عالی، یه رقابت عادلانه خیلی خوب، همه چی مرتب، ظاهرا همه چی برابر، بازم بالاخره همین اتفاقات میافتاد، همونا میرفتن دانشگاه و همونا تازه اون الیت، تو اون الیتی که هستن بمیرن بهترین دانشگاه ها قبول میشن، همون الیتی که بهترین دانشگاه ها قبول میشن با هزینه جامعه تحصیلاتشون رو میکنن، ته تحصیلاتشون که میشه از همون ته تحصیلات سال آخر ترم آخر اپلیکیشن هاشون رو برای شرکت های اروپایی و آمریکایی فرستادن و شرکت های اروپایی و آمریکایی ورشون میدارن و اینا دست جمعی میان خارج. یه اتفاقی که داره میفته، یه سفر به دبی تموم شد رفت، ویزا رو درست میکنن و میان، تموم شد رفت. یعنی برای چه مافیا باشه چه نباشه این اتفاقات داره میفته دیگه. برای این حالا بحث جدید چی بود؟ بحث جدید این بود که این اتفاق حالا برای یه دو گفتن این مجلس اومده گفته مافیا رو ما میخوایم برداریم و برای این چیکار کردیم؟ اومدن اینو گسترشش دادن به 3 سال آخر تحصیل که در اون 3 سال آخر معدل چقدر نقش داشته باشه و 2 تا کنکور باشه و غیره این حرفا. خب اینجا اون وقت بحثی در اومد، اولا سوال این بود که چیه، انتقادی به این در اومد، انتقادی به این در اومد. خب یه بخشی از چیز دولت این طرح داده و مجلس میشه که مخالفت کرده اینا تو. حالا من میگم باز در مورد جزئیات این قضیه رفقای دیگه از من صاحب نظرترم و من فقط چیز عمومیشو میگم، ما یه پوینت معینش که اون برای ما مهم بود. بحث مجلس با این مخالفت میکنه و میگه آقا این چه کاری آخه، اینو قرار بود اولا دورای مجلس این کارو بکنه نه شورای انقلاب فرنگی و این حرفا، و بعدش هم این درست نیست، این درست نیست. چرا؟ چون همین ماجرای مافیا رو این گسترش میده، همین مافیای یارو رو گسترش میده. خب اونا دارن از مافیا حرف میزنن، همین مافیای پولی و فلان حرفا دارن حرف میزنن و به میگن گسترش میده. درست من نمیدونم طرح خودشون چیه که چجوری میخوان جلوی مافیا رو بگیرن و نمیدونم حرفا، ولی بس بر سر خود این انتقاده. و بعد صحبتی یکی در رابطه با همین انتقاد از سوی یکی از نماینده های مجلس که عضو نمیدونم یکی کمیسیون آموزش یا رئیس یا معاونش این حرفا، آقای احمد نادری، که ایشون قبلا تو جریان ماجرای هفته پم جز کسایی بود که فعال بود و به اصطلاح برای حل اون ماجرا داشت فعالیت میکرد، از جانب ایشون بحثایی مطرح میشه که تو اون بحث ها به اصطلاح انتقاد اصلیشون به این طرح اینه که این مافیا رو گسترش میده. و بعد وقت کلا وقت ایشون یه انتقاد رو مطرح میکنه نسبت به الگوی مدرسه غیر انتفاعی و انتفاعی، یعنی غیر انتفاعی و دولتی، انتفاعی که نه چون دنیای وارونه است دیگه، مدرسه‌ای که دقیقا سوداوری قرار داشته باشه اسمش میذارن غیر انتفاعی. به هر صورت خب ایشون تا جایی که این بحث مافیا گسترش مافیا چیز میکنه، خب هر همون نماینده های مجلس و اینا، این گسترش مافیا و این حرفا یعنی چی؟ یعنی که وقتی خود نگاه بکنی میگه اساس بحث اینه، میگه آه کسی که الان پول داره کنکور رو میره کلاس های کنکور میره آموزش میبینه خودش رو بهترین امکانات رو داره و قبول میشه، بهترین مدرسه ها میره، بهترین معلم ها رو داره و بهترین خارج از برنامه ها هم داره، خب این راحت قبول میشه. این آدم اون 3 سال هم پدر مادرش میتونن معدلاشو بخرن براش دیگه، یعنی هم اوناش هم پولی میشه. و این از زاویه دید اونا چیه؟ از زاویه دید اونا مافیای گسترش پیدا میکنه میره به اونجا هم میرسه. از زاویه دید ما وقت ما بخوایم این حرف رو بزنیم چیه؟ ما این چه جوری باید ارزیابی بکنیم با عنوان کمونیست؟ با عنوان کمونیست وقتی شما به این قضیه نگاه میکنی خب روشنه که چیه؟ یه بخشی از یعنی اون حوزه‌ای که حوزه مستقیم سوداوریه، اون حوزه مستقیم سوداوری داره گسترش پیدا میکنه. به این معنا خب این اونا میگن مافیا، برای ما یعنی چی؟ برای ما یعنی حوزه سوداوری دیگه. از زاویه دید ما یه حوزه سوداوری داره گسترش پیدا میکنه، بیزینس بورژوازیه، بیزینس دیگه آدم. اگر اون وقت از این زاویه بخوایم نگاه بکنیم، به عنوان بیزینس بورژوازی نگاه بکنیم، اون وقت جزی از اقدامات دولتی میشه که این دولت به اصطلاح گام دوم یا فاز جدید اقتصاد مقاومتی، این جزی از اقدامات این دولتی میشه که عرصه‌های حیات اجتماعی رو وارد سوداوری اجتماعی بکنه، ربطش بده به انباشت سرمایه. این منطق اقتصادی داره اون وقت. و به همین علت هم هست که ایشون میگه من قبلش با آقای رئیس جمهور گفتم بعدش گفتم، ولی اینا اجرا کردن. مجلس رو که قرار باید قانون این قانون رو تصویب کنه اینو دور زدن و رفتن همون رو خودشون اجرا کردن با شورای عالی انقلاب فرنگی، دولت هم ابلاغ کرده و دارن اجراش میکنن. خب بنابراین این تا جایی که به این مسئله برمیگرده، اما این باز برای ما زیاد مهم نیست. بالاخره ما اینو انتظارش رو داریم این گزارش به اصطلاح فاز جدید اقتصاد مقاومتی هم همینا رو نشون میده که چجوری به اصطلاح عرصه‌های متعددی وارد به اصطلاح چی وارد تو این دور جدید انباش دارن نقش موتور پیشبرنده انباش سرمایه در ایران رو به عهده میگیرن، اونم در شرایطی که چی همه دنیا از اپوزیسیون و همشون دارن داد میزنن که اقتصاد ایران نابود شده و غیر و غیره. نه اینطوری نیست، این سرمایه هم داره انباشتش راهشو باز میکنه و اینم میتونه یه بخشی از اون باشه، مسئله آموزش، مسئله تغییر نظام کنکور اینا. اما نکته ای که اونجا تو اون بحث از توسط آقای نادری مطرح میشه، اون نکته اینه که ایشون یه انتقادی میکنه به کسانی که منتقد مدرسه های خصوصی هن، یکی مدرسه غیر انتفاعی، اینا که نه که منتقد مدرسه غیر انتفاعی هن، اینا دارن پروپاگاند میکنن بل علیه مدرسه غیر انتفاعی. و اینطوری نیست، میگه که مدرسه تعداد مدرسه غیر انتفاعی خیلی کمتر از تعداد مدرسه دولتیه، سمپادا همه دارو دولتی هن، مدارس نمونی دولتی هم دولتی هن و از اونها خیلی بیشتر توی کنکور قبول میشن تا مدارس غیر انتفاعی. بنابراین انتقاد به مدارس غیر انتفاعی رو ایشون پروپاگاند میدونه. ببینید اگر آقای مثلا فرض کن نیلی یه همچین حرف رو بزنه، آقای غنی نژاد، موسی غنی نژاد اگه همچین حرفش بزنه بگه کسایی که دارن مدرسه غیر انتفاعی رو انتقاد میکنن، اینا دارن پروپاگاند میکنن، کاملا قابل فهم. چیزه سوپر لیبراله، طرفدار ناب بازار آزاده و به هیچ وجه براشون عدالت اجتماعی این حرف اصلا مسئله نیست. اونا یه عباس آخوندی که براش عدالت اجتماعی مسئله نیست که. اونا اگه حرف بزنن قبول. احمد نادری نامی میاد و ایشون جز طرفداران به اصطلاح همین اقتصاد مقاومتی و گام دوم و مال این نسله. قبلا هم گفتم توی هفت تپه رفته و تلاشش کرده چیه؟ به زعم خودش با همون چیزی که دیدی که خودش چیز میکنه که مسئله هفت تپه به نفع کارگراش حل بشه. یعنی ایشون از اون زاویه داره وارد این بحث میشه، از اون زاویه داره وارد این بحث میشه و به این نقطه که میرسه دنبال یه راه حل دیگه میگرده که خصوصی کردن مدارس زیر سوال نره. چرا؟ این با اون الغه غنی نژاد اینا فرق میکنه. این الغش به خطی که چیه تو گام دوم قرار صورت بگیره. گام دوم رهبری رو گفته، رهبری گفته آقا واگذار کردن امور به مردم. برای یک انقلابی گام دومی خصوصی سازی یک اقدام انقلابی است، واگذار کردن امور به مردم است و خط قرمزی ازش رد نمیشه و کسی که میخواد ازش رد شه اون وقت میشه پروپاگاندیست. یعنی شمایی که انتقاد میکنی میشه پروپاگاندیست. بنابراین اینجا متفاوته، اما دنبال اینه که عدالت رو وقت به شکل دیگه ای تامین بکنه. برای این تا جایی که به خود انتقاد برمیگرده و به این که چجوری میخواد عدالت رو تامین، حالا من میگم پیشنهاد دقیقش نمیدونم و مهمم نیست اینکه پیشنهاد دقیق چیه که چجوری میخواد. برصورت میدونیم کسی که این نقطه عظیمتش باشه، قبلا هم دیدیم آب ازش گرم نخواهد شد پیشنهادی که بخوان اینا بدن، کاری نداریم. منتها بحث نقطه مهم تو بحث یه چیز دیگه بود که خب بین ما هم با میگم رفقایی که تو این زمینه صحبت داشتیم، اونجا ما صحبت ما بر سر این بود که آیا خود این انتقاد درست هست یا نیست، صرف نظر از اون که پروپاگانداست یا نه، آیا خود این بحث درست هست یا نیست که تقسیم بندی به غیر انتفاعی و دولتی غلط است. تقسیم بندی که خود ایشون میذاره جلو میگه پولی و غیر پولی، میگه این تقسیم بندی درسته پولی و غیر پولی. خب ما سر این بحثش صحبت کردیم. خب هرچی بیشتر فکر کردیم دیدیم که حقیقتا اون تقسیم بندی هم که ما داشتیم قبلا، ما نگاه کنید ما بحث ما گفتیم که مدارس خصوصی باید چیز بشه دیگه، یعنی بیانی ماست، ممنوعیت کامل مدارس و دانشگاه‌های غیر انتفاعی. بسیار خوب، مدارس و دانشگاه غیر انتفاعی، ولی اتفاق دیگه افتاده این وسط مدارس دولتی نمونه سمپات ها مال استعدادهای درخشان و فلانی حرفا، اینا در واقع دارن همون کارکرد مدارس غیر انتفاعی رو ارائه میدن. این مدارس خصوصی کارکردشون این مدارس خصوصیه، شهریه میگیرن، امکانات خوب در اختیار میدن و خروجیش هم داریم میبینیم در عرصه دیپلم و کنکوری را داریم میبینیم خروجیش چجوریه دیگه، شهریه های بالایی هم دارن. یعنی بنابراین بحث مربوط به خصوصی و دولتی از نقطه نظر شکل مالکیت پاسخگوز، ولی از نقطه نظر مضمون رابطه اجتماعی که برقرار میشه پاسخگو نیست. یعنی چه اتفاقی داره میفته اینجا؟ چه اتفاقی افتاده که این اتفاق ما باید ملاحظه کنیم و اتفاق باید اون وقت واردش بکنیم توی برنامه خودمون و توی دیدگاه خودمون نسبت به چیز. چون اول بحثم گفتم تمام این جهان و همه اینا رو ما میتونیم بحث بکنیم و به جایی نرسیم اگر خود ما دید متفاوتی نداشته باشیم. خود ما اگر ندونیم نقد ما چیست و چه چیزی میخوایم برسیم. حقیقت امر اینه وقت اتفاقی که الان میفته، یعنی ما الان یه مجموعه از مدارس رو داریم، این مدارس دولتی گسترده هم هستن که تازه قرار گسترش هم پیدا بکنن سمپاد و این حرفا. حالا البته اخیرا هم میسید که گفتن غیر انتفاعی ها رو هم میخوان گسترش بدن، یعنی میخوان بیشترش میکنن در مناطق محروم هم تازه میخوان غیر انتفاعی ایجاد کنن. چقدر بینا به محرومی واقعا فکر میکنن. در مناطق محروم هم میگن چون مدارس خصوصی مدارس خوبی هن باز ده خوبی دارن، میخوان در مناطق محروم هم خصوصی مدارس خصوصی ایجاد کنیم. بسیار بسیار برای مثلا عدالت سنگ تموم دارم میذارم برای عدالت. برگردیم به سمپادا، به اصطلاح مدارس نمونه دولتی و سمپادا و یارفا. وقتی نگاه میکنیم میبینیم یه اتفاق افتاد اونجا. بخشی از خدمات دولتی، بخشی از خدمات دولتی رو، یعنی دولت یه ساختار رو ارائه داده، این دولت این ساختار رو ارائه داده و این ساختاری که این دولت ارائه داده با امتیازات بهتر در اختیار بخش معینی از جامعه قرار گرفته که الیت جامعه است. اونم چه الیتی؟ یعنی الیتی که با پول این امکانات رو میخره. از نقطه نظر مظلوم فرق نمیکنه ما از غیر انتفاعی، فقط اینجا مالک دولت است. مالک دولت است و دولتی که چیه؟ دولتی که مدعی نمایندگی کل جامعه است. دولتی که میگه من نماینده دارم، نمایندگی میکنم جامعه رو دیگه. یه ساختاری درست میکنه که این ساختار رو برای بخش معینی از جامعه در اختیار اونها قرار بده. به عبارت دیگه از نقطه نظر خود جمهوری اسلامی یه تحول، این خود این تحول جالبه. این تحول جالبه. وقتی شما برگردید به دوره 40 ساله جمهوری اسلامی نگاه بکنیم، در دوران 40 ساله جمهوری اسلامی این تحول یعنی چی؟ این تحول یعنی که از یه زمانی از بعد از جنگ و اینا، خب خانواده‌های شهدا و اینا، خب دوره‌ای بود که بالاخره اینا برادرش رفته بالای مین کشته شده یا چی بوده، هر چیزی بوده، اینا خانواده‌های شهدا سهمیه داشتن و بالاخره در دانشگاه در همه جا بالاخره اونا، یعنی چی؟ یعنی اون امکانات دولتی رو بخشی از جامعه در اون زمان به دلایل ایدئولوژیک در اختیار بخشی از جامعه قرار می گرفت برای مثلا برای تقویت مبانی ایدئولوژیک نظام. خب میشه راجبش هر جوری حرف زد دیگه. یکی میتونه بگه ارتجاعیه، یکی که اونوری باشه میگه نه خیر انقلابی بود و غیره. برای ما در بحث حاضر این مهمه. اون تغییر کرده و ولی اساسش مونده همونجوری. اساسش چی بوده؟ اساسش این بوده که بالاخره یعنی اونجا دولت اومده بخشی از رابطه رو مثل بخشی از ساختار ایجاد شده رو یا ایجاد کرده رو در اختیار یه بخشی از جامعه قرار داره میده. این اتفاق الان ولی پولی داره این اتفاق میفته. بنابراین بحث، یعنی انتقادی که آقای احمد نادری میکنه انتقاد درستیه. انتقاد درستیه، میگه آقا جان این پولی و غیر پولی چیزه. از یه نقطه نظر دیگه اون وقت وقتی برگردیم به مدارس دولتی مثل سمپاد و مثل غیره و اینا رو وقتی نگاه بکنیم و ببینیم که خب بخشی از خدمات عمومی در اختیار یک بخش از جامعه قرار گرفته، این فراتر از رابطه جمهوری اسلامی برای خود ما، برای اون نظامی که ما داریم براش می جنگیم مبارزه می کنیم، برای خود ما هم مهمه. چرا مهمه؟ برای که این تجربه‌ای که اتفاقا تو قرن بیستم داشتیم، ما تو قرن بیستم ما داشتیم این رو که احزاب کمونیستی تو کشورهایی که بعد از انقلاب سوسیالیستی شکل گرفتن، بعد از انقلاب اکتبر شکل گرفتن، بخشی از امتیازات جامعه رو با دلایل، حالا میگم فرق نمیکنه این دلایل چی بوده یا چی نبوده، ولی بخشی از مثلا چیزهای دولتی رو در اختیار بخشی از جامعه قرار دادن، امتیازات دولتی رو. اینو ما داشتیم و این ضربه خورده، کمونیسم از این، سوسیالیسم از این ضربه خورده. یعنی الان کمونیسم معاصر نمیتونه به این موضوع فکر نکنه. یعنی الان ما نمیتونه پاسخ ما نمیتونه این باشه که چیه، یعنی خلاصه کنیم به این که چیه، باید دولتی بشود، خب مدارس خصوصی همه اوت و دولتی بشود. من هنوز وارد بحث آلترناتیو نمیشم، نمیتونم هم بشم، برای که گفتم من دارم فقط این بحث رو طرح میکنم برای که در واقع تو چارچوب کنفرانس بعدی ما قرار باید این بستر میشه در طرح بشه، یعنی برای یافتن پاسخ. اما به هر صورت مسئله باید روشن باشه، مسئله باید روشن باشه. خب اگر این مسئله این هست که ما اینجا به مدارس دولتی و غیر دولتی، یعنی شکل مالکیت رو نمیتونیم به همین سادگی با این قضیه حلش بکنیم و برطرفش بکنیم، تکلیف چیست؟ برگردیم حالا یه خود یه جنبه دیگه هم نگاه بکنیم. چیزی که ما در واقع توی این صحنه داریم میبینیم نابرابریه. چیه نابرابریه؟ آشکار بین فرزندان طبقات داراست و فرزندان طبقات فقیر. تا اینجا یه قضیه روشن. پاسخی که ما به این دادیم که بعد بخشی از چپ اومد همون پاسخ رو گرفت که ما قبلا در این مورد نقدم کردیم، پاسخ ما چی بود؟ گفتیم آموزش رایگان دیگه. اینو همراه کردیم گفتیم با ممنوعیت کامل مدارس خصوصی، مثل پزشکی که ما گفتیم ممنوعیت کامل چیه؟ درمان خصوصی، پزشکی خصوصی. اینم گفتیم برای که برای همه برابر باشه، برای همه یکی باشه و خصوصی نباید باشه. چپ اومد و آموزش رایگان گرفت که بخشایی از تو جنبش کارگری هم سندیکاها و اون حرفا هم اینا هم وارد این شعارها رو وارد اکسیوناشون کردن و زیر بیانیهاشون هم نوشتن آموزش رایگان و این حرفا رو. یعنی نه اینکه قبلا معتقد نبودن، ولی بعد از اینکه ما این بحثا رو انداختیم اینا آوردن بار بیشتر مطرحش کردن، یا برفر بعضی که تو جامعه بالاخره این طرح شده بود اینا بیشتر مطرحش کردن بدون اون یکی، بدون اینکه اون ممنوعیت به اصطلاح آموزش خصوصی رو راجبش حرف بزنن، که اینو ما راجبش حرف هم زدیم و برنامه گذاشتیم. اما نقطه عزیمت ما چی بود؟ نقطه عزیمت ما این بود که میگفتیم به اصطلاح آموزش رایگان و ممنوعیت کامل مدارس و دانشگاه‌های غیر انتفاعی، نقطه عزیمت ما برای این بود که شرایط برابری رو برای اینا، برای فرزندان زحمتکشان و کارگران به اصطلاح بتونیم ایجاد کنیم. این چیزی رو بخوایم که مطالبه رو بذاریم جلو که شرایط برابری رو برای فرزندان و کارگران و زحمتکشان به وجود بیاره که اینا بتونن تو این شرایط برابر بتونن به اصطلاح چیه آموزششون داشته باشن و مورد تبعیض قرار نگیرن. این پیش شرط ما بود، درست؟ خب یعنی امکان برابر برای فرزندان کارگران و زحمتکشان جامعه. خب این امکان برابر رو ما اومدیم حتی چیه تغذیه رایگان در مدارس، پوشاک واحد و نوشت افزار و از این حرفا، همین اینا رو هم گفتیم که چیزه و از این زاویه بخوایم نگاه بکنیم چیزی که ما اون موقع مطرح کردیم چیز بدی نبود، چیز خوبی بود. اما یه سری وقتی الان وقتی به این قضیه به این مباحث نگاه میکنیم و بعد به بحثی که اول صحبتم اشاره کردم، به بحثی که تو سطح جهانی الان هست، یعنی شما الان فکر میکنید مثلا فرض کن نظام آموزشی در مثلا فرض کن روسیه، در کشورهای مثلا فرض کنید یا حتی چین یا کشورهای دیگه مثل ونزوئلا یا کشورهایی که جزء اون قطب هستن، اون نظام آموزشی جهتگیری هاش، هدفش، بعد اینا چقدر فرق میکنه با نظام آموزشی که مثلا در غرب هست؟ بله در غرب این روند به اصطلاح تابعیت دانش آموزش از انباشت سرمایه، تابعیت این بسیار پیشرفته‌تر بود و شد و علت تاریخی هم داره. کلن ما یه همیشه، حالا من این رو به عنوان ایده عمومی الان طرحش میکنم، رفقای ممکنه علاقمند باشن بیشتر کار کنن اینا، کلن رابطه بین دانش و یعنی علم و تولید، فعالیت تولیدی بشر بالاخره یه رابطه از یه زمانی به صورت یه تولید، علم به تولید راه پیدا کرده و این یک وجه به اصطلاح چه یک وجه همگانی داره که از این به بعد چه جامعه سرمایه‌داری باشه، چه جامعه کمونیستی باشه، چه جامعه سوسیالیستی بین پیشاب بین سرمایه‌داری و کمونیستی باشه، این رابطه عمومی بین دانش و تولید این دیگه پا بر جا خواهد موند. یعنی بالاخره تولید شما دیگه مبتنی بر دانش خواهد بود و ماند. این یه وجه عمومیشه. اما یه وجه ویژه مناسبات سرمایه‌داری هم ما داریم که اون وجه ویژه مناسبات سرمایه‌داری در ظاهر امر به معنای بسیاری در ظاهر امر به معنای برقرار کردن رابطه علم و تولید، رابطه دانشگاه و کارخانه است. چیزی که میگن دانشگاه و کارخانه، دانشگاه و تولید، در ظاهر امر ماجرا اینه که در آمریکا و در جاهای دیگه این دیگه به اوج خودش رسیده که چیه، دانشگاه دارن همه اسپانسورینگ میشن از طرف شرکت ها، یعنی در واقع اصلا برای شرکت ها دارن کار میکنن. خب اینجا دیگه شما رابطه عمومی بین دانش و تولید رو نداری، اینجا رابطه بین علم و انباشت، یعنی علم به مثابه ابزاری در خدمت انباشت سرمایه سوداوری به کار گرفته شده، نه در خدمت تولید، نه در خدمت تولید به اون معنای وسیعش. به همین خاطر هم هست که دانشگاه مثلا ییل ممکنه الان مثلا یک کورس داروسازی بذاره و در این کورس داروسازی مثلا داروی آسپرین رو بگن که این داروی آسپرین سرطانزاست، مثلا میگم دانشگاه مثلا ماساچوست ممکنه بگه نه خیر، داروی آسپرین اصلا سرطان‌زا نیست و مطالعات علمی داره نشون میده. در همه مباحث علمی از انرژی اتمی بگیرید همین بوده و در همین انرژی های تجدید پذیر همش همین بوده. یعنی رابطه بین دانشگاه و علم اینجا رابطه لابیگری شده. فهمید؟ این در خب در غرب خیلی وسیعه، درست؟ یعنی شما از دانش به عنوان عمومی نمیتونید حرف بزنید دیگه. و این متفاوته، این متمایز با اون رابطه بین دانش و تولید که این رو اتفاقا باید شاید اصلا با عنوان کمونیست باید فکر کرد که اینو باید اصلا دوباره برقرار کرد به یه جوری. و این یه طرف قضیه. طرف دوم قضیه این که در چه دانش چه جهتهایی صورت میگیره. خب یه مؤلفه ایدئولوژیک هم خواهیم داشت، به هر صورت همیشه یه مؤلفه ایدئولوژیک الان هست تو نظام آموزشی، همه جا هست، هیچ کس نمیتونه بگه این مؤلفه ایدئولوژیک نیست. این یکی. دوم یک وجه دیگه از نظام آموزشی اون وقت بازتاب تغییراتی که در سطح جامعه داره صورت میگیره، این که یک جامعه چقدر چند ساعت کار هفتگی داره توش صورت میگیره، مثلا با چه میزان از اصلاح باراوری تولید. به طور مثال در آلمان شما وقتی نگاه میکنید یا مثلا در آمریکا، حالا آلمان دقیق‌تر، یا ژاپن مثلا، شما نگاه میکنید ببینید که این باراوری تولید بسیار بالا، یه باراوری تولید بالا، خب حالا موقعیتش تو بازار جهانی و همین هم هست. و اون وقت شما یک طرفش میبینید که چیه، یک بخش وسیع قدرتمندی از به اصطلاح لایه‌های اجتماعی شکل میگیرن که اینا با پروسه بلاواسطه تولید کاری ندارن، تو کافه ها نشستن، فقط دیزاین دارن میکنن، گرافیک میکشن، چت میزنن، یوتیوب دارن چیز درست میکنن، یعنی و وسیعن. بعد دوچار بیماری های عصبی میشن، با همدیگر روانکاوی میکنن، برای همدیگه کارهای میکنن، خدماتی رو به همدیگه ارائه میدن. چون نظام آموزشی هم میبینید که بر اساس همین ها وقت شکل میگیره، میبینید همه دانشگاه، هر دانشگاه بزنید اون کلش بزنید رو سرش بزنی، یه رشته اینم روانشناسی داره، یه رشته اینم علوم اجتماعی داره، یه رشته اینم مددکاری اجتماعی داره، یه رشته فلان داره، رشته فلان داره. بعد وقتی نگاه میکنید به خیلی جالبه آمار به اصطلاح فارغ التحصیلای رشته مهندسی نگاه میکنید، میبینید در روسیه که نصف جمعیت آمریکا جمعیت داره، نصف مردم آمریکا جمعیت داره، در روسیه تعداد فارغ التحصیلان مثلا مهندسی دو برابر آمریکا تقریبا. چرا؟ چون اونجا اون ساختار تولیدی همینا متناسب با انباشت سرمایه تغییر بده کرده دیگه. تغییر پیدا کرده، تو سند زدایی شده و رفتن منتقل شدن به خارج این حرفا و دیگه نیازی به مهندس هم نبود. بی دلیل هم نیست که تو خیلی از زمین‌ها تو همین کشورهای پیشرفته به اصطلاح پیشرفته غربی داریم می‌بینیم که دارن عقب افتادن و عقب هم می‌افتن. اینا حالا تو حاشیه بحث بود. بنابراین وقتی از این زاویه اون وقت بخوایم نگاه بکنیم مسئله یکم متفاوت میشه. خب این یکی. دوم پس بنابراین اون بحث برابری بحث کافی نیست. از نقطه نظر مضمونی هم گفتم باید به این چیزا فکر کرد که چجوری میباید این بره جلو. اتفاقی که الان تو جامعه سرمایه داری داره میفته چیه؟ اون اتفاق چیه؟ مقدمتا توهم اگر ما فکر میکنیم در به اصطلاح با تغییر در آموزش طبقاتی، تغییر حتی در اثر مبارزه، مبارزه مثلا فرض کن سنگین طبقه کارگر، با تغییر در نظام و آموزش طبقاتی ما میتونیم قادر بشیم چیه؟ قادر بشیم که شانس تأمین یه زندگی بهتر رو برای بچه های طبقه کارگر فراهم کنیم. یک، این نمیشه. منتها یه فصل دیگه، بنابراین صحبت بر سر تعدیله. یک، بر سر تعدیل این شرایط زندگی طبقه کارگره. دو، هدف بعدی، هدف اساسی ما تو این بحث اتفاقا میبایستی این باشه که تو خود بحث اون وقت تعداد هرچی بیشتری از کارگران به این پی ببرن که چگونه در جامعه آینده چگونه باید زندگی کرد. چون حقیقتا تو این جامعه شما نمیتونید این کارو بکنید، فقط میتونید این رو تعدیل بکنید. حالا برگردیم بگی که چه وقت بنیانهای چیه، بنیانهای جامعه چه ایرادایی داره. ما قبلا توی بحث نظام آموزشی ما، آموزش رایگان و ممنوعیت کامل مدارس و دانشگاه غیر انتفاعی، ما قبلا این بحث آموزشی تو چارچوب آموزش و اینا مطرح کردیم. ولی وقتی نگاه میکنی به آموزش، همین الان گفتم که چجوری به اصطلاح این آموزش اون وقت نظام آموزش و اینا میره و تحت تابعیت به اصطلاح نیازهای انباشت سرمایه قرار میگیره. این یه طرف قضیه است و یک وجه ایدئولوژیک هم گفتم داره. این وجه ایدئولوژیک رو بذارید آشکارترینش رو الان به شما بگم برای که روشن بشه، فقط نمونه اغراق شده شه، چون نمونه تعدیل شده شم هست که این نمونه تعدیل شده مهمه، اون وقت اون تعمیم یافته است. نمونه آشکارش از مدارس مذهبی، من نمیخوام الان چیزی بگم که زیادن، خب کلی مدارس مذهبی هستن و غیره. تو الان در به اصطلاح در وضعیت جدید در ولز مدارس رو شروع کردن به چه وزارت آموزش پرورششون در کتب درسی دبستان یعنی کودکان آموزش جنسی رو گذاشتن و علارغم اعتراض پدر و مادر اون حرفا آموزش جنسی رو دارن میذارن. و این آموزش جنسی هم نه آموزش جنسی به اصطلاح معمولی، آموزش جنسی جندری، یعنی که جنسیت رو بر اساس جندر، بر اساس نقش اجتماعی تعیین میکنند، نه بیولوژیک. یعنی اساس آموزش جنسی یه همچین چیزی و اینا گذاشتن. خب یعنی من کاری به این ندارم، الان نمیخوام راجع به خود بحث جندر بحث کنم، ولی روشن، کاملا روشن است ایدئولوژیکه این قضیه. یا حالا به بقیه چیزا کار نداشته باشیم، مثل مثلا فرض کنید آموزش نمیدونم چیز ملی، افتخارات ملی و غیره، مذهبی و غیره، که اینا همش هست و اینا خواهد بود تا زمانی که چه، تا زمانی که بشر جامعه در جای جامعه طبقاتی هست این خواهد بود. طبقه کارگر هم چاره‌ای نداره جز اینکه این کارو بکنه، اونم به سهم خودش باید این کارو بکنه، برای اینکه این سموم رو غیر از این نمیشه بیرون کرد از کله آدم‌ها. اما یه بحث دیگه‌ای که هست و اون بحث مهمه، اونم اینه که همراه با به اصطلاح پیشرفت چیزی اینا، همراه با پیشرفت اینا سرمایه، پیشرفت مناسبات سرمایه‌داری و این جدال بین کار و سرمایه اینا، چیزی که در ذهن آدم ها شکل گرفته، الگویی که از زندگی در ذهن آدم ها شکل گرفته، این الگوی زندگی چیه؟ این الگوی زندگی، زندگی یک انسان از چند فاز تشکیل میشه. فاز اول، فاز دوران به اصطلاح کودکی و نوجوانیه، کودکی و نوجوانی و ایناست که این فاز در برگیننده تحصیل و این حرف هاست. فاز دوم فازیه که بالغن و وارد زندگی میشن و این فاز فاز کار فعالیت میگن جمعیت آماده به کار دیگه، و بعد فاز سوم فاز بازنشستگی، یعنی فازیه که شما از پروسه کار میری بیرون. درست؟ خب دعوا بین جنبش کارگری و بین سرمایه‌داری، طبقه کارگر و طبقه سرمایه‌دار، دعوا بر سر بخصوص فاز دوم و سوم قضیه است. یعنی که ساعت کار چقدر باید باشه، عمر کاری چقدر باید باشه، حقوق بازنشستگی چقدر باشه، سن بازنشستگی باید کی باشه و غیره و غیره. اصل دعوا اونجاست. در بخش اول قضیه، یعنی بخشی که مربوط به کودکی و نوجوانیه، چی؟ اونجا چه اتفاقی افتاده؟ اونجا اتفاقی نیفتاده. دید همون دید عمومی حاکمه. دید عمومی حاکم چیه؟ دید عمومی حاکم اینه که همه بچه ها باید میرن، باید برن مدرسه دیگه. این دیگه جا افتاده. آموزش همگانی باید باشه و غیره و اینا. همگانی، آموزش همگانی اجباریه و همه باید برن مدرسه و غیره. چیزی شما از کار درش نمیبینید، یعنی از صحبتی از کار درش نیست. حالا برگردیم اینجا وضعیت رو نگاهی بکنیم. بعد برای بچه های اون وقت کارگرها و زحمتکشان مدارس فنی رو میذارن، مدارس فنی رو میذارن که شما برید تراشکار بشی، خب فرزکار بشی، خب بعد از اون جوشکار بشی که بتونی به صورت چیه، بتونی تو اون پروسه انباشت سرمایه اون وقت جای مناسب خودتو اتخاذ بکنی و اونجا کار کنی. این اساس قضیه است. خب بذار برگردیم ما یه خورده به تاریخ جنبش چیز نگاه کنیم، برای اینکه اینجا من فکر میکنم یه دید مهم هست و بعد اون وقت اون چیزی که به اصطلاح هر چیزی که کودک رو از مدرسه دور نگه داره، هر چیزی که اصلا میگن دیگه دنیای کودکان دنیای بازی و غیره و این حرف هست دیگه، دنیای بازی و شادی و اینجور چیز هست دیگه. یعنی شما بنابراین اینجا من راجبه این تقسیم بندی بین سه فاز زندگی، این مهم راجب این حرف زد، چون این تقسیم بندی یه چیزیه که کل حیات بشر رو، کل فکر بشر رو تغییر میده. یعنی ما این تقسیم بندی این سه فاز، دو فاز اول و سوم رو شما نگاه میکنید، دو فاز اول و سوم دو فاز چی هن؟ دو فاز یعنی که فاقد هر نوع کاری هن، یعنی کار توش نیست. فاز کودکی و نوجوانی و فاز پیری، فاز سالخوردگی، کار توش نیست اصلا. اون فاز میانی هم، وقتی با فاز میانی هم نگاه بکنیم که فازیه که کار میکنن آدم ها، خود همون فاز میانی هم کار درش تقسیم شده به دو بخش. دو بخشی که چیه؟ دو بخشی که مثلا یکیش مارکس به عنوان قلم روی آزادی ازش حرف میزنه که میگه این موقع فراغته، یعنی اون وقتی که این داره کار میکنه مال خودش نیست. یعنی خود همونم ببینید مهمه. چرا؟ چه اتفاقی افتاده؟ اتفاقی که افتاده اینه که اینجا جدایی کار از کارگر، یعنی جدایی محصول کار از تو کارگر، جدایی محصول کار از کارگر و تعلق گرفتنش به مالک ابزار تولید، باعث این شده که کار به مثابه زجر دیده بشه، کار به مثابه رنج دیده بشه، حس بشه و به مثابه زجر دیده بشه. این تغییر پایه‌ای است در زندگی بشر. یعنی کار دیگه نقش خلاق نداره، نه تو کودکان داره، که تو کودکان اصلا ممنوعه، نباید باشه به هیچ وجه. در سالخوردگان هم همینطور، شما یه سن معینی می‌رسی بازنشستگی، بعدش دیگه میگن چه آخه راحت شدم. چرا؟ چون کار دیگه نیست. در جهان واقعی اون وقت، چه در کودکان، حالا کودکان بازی میکنن زیاد متوجه نمیشن، چه در سالخوردگان و چه در بخشی از جامعه، بخشی از اون سنین میانی که در واقع در سنین کار هستن ولی قادر به کار نیستن، شما وقتی نگاه میکنید انواع و اقسام بیماری های مختلف رو این آدم ها دارن، بیماری های روحی و روانی مختلف رو این آدم ها دارن. چرا؟ چون تو پروسه کار نیستن. چون پروسه کار پروسه رابطه انسان با طبیعته و این تو این رابطه بود که انسان انسان شد. اصلا بحث بر سر به اصطلاح خصلت تأثیر کار بر بشر، کار به مساوی فعالیت عمومی بر بشر، درست؟ این تأثیرش خب البته توی جنبش سوسیالیستی از قدیم این بحث هم بوده، مثلا در افتارهای فوریه و اینا معتقد بودن که بله یه همچین نقش خلاقی داره و همه باید یه جوری کار یاد بگیرن و قادر باشن به کار. بخش دیگه هم بودن اگر اشتباه نکنم، بس یک سالیان پیش دنبال میکردیم اینا، بخش دیگه هم بودن فکر میکنم طرفدارای پرودون اینا باشن، بخش از طرفدارای پرودون لااقل، که اونا اصلا خود کار رو به اصطلاح چیز منفی میدونن، که میگن اصلا تلاش باید زمینه باید برای این باشه که سمتی بره جامعه که کار اصلا نکنه آدم. خب برای مارکسیست که روشنی ما ماجرا چیست؟ انگلز نقش کار در تکامل انسان به میمون به انسان رو نوشته، یعنی که کار در تکامل میمون به انسان چه نقشی داشته؟ کار. خب حالا اینو برای چی میگم من؟ برای اینکه ما الان با یه پدیده مواجه هستیم. خب بچه کارگر که داره میره مدرسه، خب حالا تابستونش یا مثلا حتی بعد از مدرسهش هم خیلی هاشون باید برن کار کنن، درست؟ بچه پول دار که کار نمیکنه، اوکی بسیار خوب. تکلیف ما، یعنی ما چیه؟ ما چه چیزی رو باید پیشنهاد بکنیم؟ چه جوری باید بریم جلو، درست؟ چون این ایده، یعنی در واقع این پرسش چجوری، این پرسش اصلا چجوری تر شد؟ این پرسش راستش من در بررسی به اصطلاح اون اینستراکشن یا راهنمای به اصطلاح مال انترناسیونال، یکی که به نمایندگان انترناسیونال کمیته مرکزی توی انترناسیونال یک مارکس این رو مطرح کرده، اونجا در واقع این بحث مطرح کرده. ببینید اولا خود بحث چقدر مهمه. اون اینستراکشن یا اون راهنما از چند بخش تشکیل میشه. بخش اولش ارگانیزاسیونه، خب که بین‌الملل چجوری باید باشه. بخش دومش بعد مبارزه بین‌المللیه، در چجوری باید این وحدت بین‌المللی رو حفظ کرد و در مبارزه برای سرمایه اینا. بخش سومش اون وقت برمیگرده به محدودیت روزکاری که چجوری باید این مبارزه رو سازمان داد. بخش چهارمش، دقت کنید، بخش چهارمش میگه کار جوانان و بچه ها از هر دو جنس، از هر دو نوع، کار جوانان و بچه ها. ببینید عبارت اولش اینه، میگه ما گرایش صنعت مدرن برای به کار گرفتن کودکان هر دو جنس را، پسر و دختر، خب در کارخانه‌های بزرگ در تولید اجتماعی، خب که اینا رو گرایش به اینه که اینا رو در اونجا به کار بگیره، به مثابه یک گرایش مترقی سالم و مشروع یا مجاز برشتی تلقی می کنیم، هرچند روشی که این گرایش به کار بگیر در تحت سلطه سرمایه تحقق می یابد یک روش مثلا تنفر انگیز است. ببینید جالب این بحث، چرا این، خب این چرا این اصلا، چرا آموزش کودکان اینجا نیست؟ خب حالا میبینیم چرا. خب بنابراین اساس بحث وقت اینجا این الان اینه، میگه که ما اینو استقبال میکنیم. شما الان تصور نکنید الان، یعنی الان اگه شما این حرف بزنید محاکمه میشید، فوری محاکمه میشید، میگه آقا کودکان کار رو شما نمیبینید. میدونید این سند کی نوشته شده؟ این سند موقعی نوشته شده که درصد کودکان کار به اندازه مثلا فرض کن 50 برابر میزان کودکان کار الان بوده از نظر درصدی. یعنی کار کودکان کار وسیعا رایج بود تو کارخونه و معادن و اینا، تو سختتر این شرایط. با اینها تو اون شرایط این سند رو اینجا نوشتن، برای که اصل قضیه الان شما به هر چپی بگین این حرف رو بخواهی بزنید اصلا توهین تلقی میشه بهش، اصلا شما آدم ارتجایی هستی، اصلا نمیفهمی کودک باید آزاد باشه بازیشو بکنه. کودک وقتی آزاد باشه بازیشو بکنه، کودک اصلا رابطهش با طبیعت قطع شده، یعنی یک وجه طبیعت شما ازش گرفتی، چون این وجه تولید کننده. کسایی که شاید از رفقا که تو سن سال ما باشن، تو این جلسه باشن، امیدوارم کم باشن تعدادشون، بیشتر شما جوان باشید، ولی کسایی که سن سالشون یه خورده گذشته میدونن که ما بچه که بودیم اسباب بازیامون رو خودمون درست میکردیم، خودمون درست میکردیم، یعنی باش بازی میکردیم اون وقت، و میدونن که وقت همون اسباب بازیایی که خودمون درست میکردیم چقدر برامون ارزش داشت، بلکه الان شما وقتی میخره دوبار بازی میکنه میندازش دور. به هر صورت یعنی این رابطه دور شده و از کار کردن بگذاریم، که خود ما وقتی تو مزاره، خود ما تو مزاره کار میکردیم، تو مزاره تو جاهای دیگه کار میکردیم، تو چارچوب کالا کارخانگی خانوادگی و غیر و این حرفا، و اصلا هیچ احساسی اینو نداشتیم پیشیز. به هر صورت این برعکس، همین احساس به اصطلاح رابطه با طبیعت و این حرفا چیزی که از همون موقع تو وجود آدم ها کاشته میشه. خب ولی بحث اساسی یه چیز دیگه است. بحث اساسی اینه اینجا زیر عنوان کار کودکان و نوجوانان، آموزش زیر این عنوان میاد، آموزش زیر اون عنوان میاد. ببینید میگه که در یک جامعه، در یه وضعیت عقلانی، اینو رفقا اگه بتونن که حتما توی انگلیسیش هم هست، آلمانیش هم هست، تو جلد 16 به اصطلاح مجموعه آثاره این بخش رو اگه رفقای بتونن ترجمهش کنن خیلی خوبه. میگه در یک جامعه به اصطلاح عقلانی، در وضعیت یک به اصطلاح عقلانی، یک جامعه عقلانی، هر بچه ای از 9 سال با بالا، میگه 9 سال بایستی یک کارگر مولد بشود. بعد میگه همینطور به اصطلاح چیه؟ همینطور به اصطلاح کسایی که چیه؟ بالغن ولی حالا یه وضعیت ویژه‌ای که میگه بر اساس قانون طبیعت میارفا که اون زیاد این ربطی نداره. خب بعد صحبت بر سر چیه؟ بر سر همه است اینجا، همه. بعد که بالغ‌های رو به اصطلاح وضعیتشون مستثنا میکنه و اینا، بعد ادامه میده. این ادامهش مهمه، چون اعدامه اون وقت من این نکته داره، میگه برای لحظه حاضر فریدن آگنبلیک، میگه همی اونس، میگه ما برای لحظه حاضر ما میبایستی، توجه ما میبایستی معطوف به کودکان و جوانان به اصطلاح طبقه، فرزندان طبقه کارگر باشد. این نکته تعیین کننده است. چرا؟ یه سایتی هست در آلمانی به اسم مارکس فروم. خب این سایت خوبیه، سایت خوبیه، و این چیزای کاپیتال رو گذاشته توش اینا، و بعد یه لکسیکون هم داره، یه دایره المعارف مارکس هم داره به اصطلاح، که برداشته تیکه تیکه از چیزای مختلف مارکس رو همراه با تعریفای خودش گذاشته. بعضی از چیزاش، یعنی شما اگر اینو آگاهانه استفاده کنی بد نیست، خوبه، ولی تاکید من روی این آگاهانه، برای اینکه ببینید این همین نکته رو، همین نکته که من الان براتون خوندم، همین نکته رو که میگه که به اصطلاح در یک جامعه، نمیدونم با وضعیت عقلانی و این حرفا، هر بچه 9 ساله‌ای باید یک کارگر تو مولد بشود و غیره، بعد برای که بتوانند کار کنن و اینا. اما این نکته تهش هم جالبه، میگه این کار نه فقط با مغز بلکه میبایستی با دست هم باشد، یعنی کار به معنی چیز. اون سایت مارکس فروم اینا رو همه رو نقل کرده، پاراگراف بعدیش هم نقل کرده که شرایط فیزیکی چی باشه و این حرفا، اما بعد از این اون جمله برای لحظه حاضر ما توجه ما معطوف به کودکان و جوانان طبقه کارگر باید باشد، این جمله رو برداشتی از توش، این جمله رو برداشتی، هیچ منظور بدی هم نداشتی، این جمله رو برای این برداشتی که فکر کردی خب این مال قرن 19 دیگه، و دقیقا با همین فکر اون وقت وضعیت چپ و سوسیالیسم مثلا قرن 20 و لحظه کنونی هم روشن میشه. یعنی دقیقا با برداشتن همین جمله مسئله خلاصه میشه به چی؟ به همگان. یعنی پاسخ خلاصه میشه به پاسخ همگان. و اشتباه ما اون وقت به نظر من تو بیانیه هم همین بود، تو بیانیه ای که ما دادیم در بخش مربوط به آموزش اینا، فکر میکنم ما به این نرسیده بودیم که ما دنبال پاسخ برای همگان نباید باشیم، ما باید دنبال پاسخ برای فرزندان طبقه کارگر باشیم. باید فکر کنیم به این که در همین شرایط کنونی فرزندان طبقه کارگر چجوری میتونن بهتر به امتیازات دست پیدا بکنن، به امتیازاتی که ازش محرومن. به ما چه که فرزند بورژوا چی میشه؟ مثلا فرزند بورژوا تنبل بار بیاد، حالو بار بیاد، چرا ما بایستی امکانات برابر و رایگان برای همه بخوایم؟ برای چی باید این کار رو بکنیم؟ نه، ایراد ما تو این بود که ما تو عرصه‌های دیگه به این متوجه بودیم، ما در بحث دموکراسی متوجه بودیم، گفتیم که این باید تبعیض مثبت بشه. یعنی چه؟ نمیشه که شما یک برای موسی غنی نژاد و مسعود نیلی و عباس آخوندی همونقدر به اصطلاح امکانات قائل باشی که برای علی نجاتی مثلا قائل باشی، ولی اون کارگری که چیه تو هپکو داره مبارزه میکنه قائل باشی؟ نمیشه اصلا. این بی‌عدالتی اگه برای این امکانات برابر در اختیارشون قرار بدی. طبقه کارگر باید این نابرابری رو ایجاد کنه، یعنی باید نابرابری ایجاد کنه. چجوری؟ نابرابری که الان هست، نابرابری واقعی که الان هست، که طبقه ثروتمند به اتکای امتیازات تاریخی سنتی و تاریخی خودش در موقعیت برتری قرار گرفته، طبقه کارگر اینو باید با قهر و قدرت و قدرت تشکل خودش وارونه کنه. اگر نکنه اصلا امکان رهایی نداره، اصلا نمیتونه بره جلو. بنابراین اون چیزی که الان به نظر من ما باید فکر کنیم بهش، اینو من طرحش میکنم، گفتم اولش هم طرح میکنم، پاسخ میتونیم امشب راجع به گپ بزنیم، اینو پاسخ بعدی بالاخره باید یه پاسخ برنامه‌ای باشه روشن و یعنی. به نظر من باید بهش فکر کنیم. مسئله برای الان رابطه دیگه، اون بحث مربوط به دولتی و غیر دولتی به جای خودش، و اینکه این دولتی چقدر خطرناکه، و اینکه ما چجوری باید چیکار باید بکنیم، چیکار باید بکنیم که بتونیم به اصطلاح این چشمانداز رو در جلوی چشم به اصطلاح طبقه کارگر قرار بدیم، در جلوی فرزندان طبقه کارگر قرار بدیم که آقا جان اینجوری باید مبارزه کنیم که شرایط ما باید از امکانات دولتی باید به نفع طبقه کارگر به کار گرفته بشه، نه یکسان. این بحثی که ما باید بکنیم که خب یعنی به این ترتیب اون وقت ما سنگ بنای اون جامعه به اصطلاح آینده ای رو که داریم بهش فکر میکنیم، بعد اون سنگ بنا رو هم در واقع میریزیم. و اینکه حالا خود بحث آموزش چه کار باید چه گونه باید باشد، همین بحثایی که الان کردیم راجع به رابطه کار و آموزش، نقش کار در زندگی بچه، و اینکه اصلا چون اونجا به اصطلاح مارکس توی اون بحث انترناسیونال سه قسمت میکنه بچه ها رو، به سه گروه بندی سنی تقسیم میکنه که این سه گروه بندی سنی اون وقت از 9 تا 12 سال، از 13 سال تا 15 سال، 16 تا 17 سال، که میگه اینا باید کار کنن. گروه اول میگه 2 ساعت کار کنن، گروه دوم نمیدونم چند ساعت، گروه سوم 6 ساعت، وسطش یه ساعت پازه باشه، استراحت باشه و غیره. اون یار خود و بعد اون وقت هیچ کس میگه مجاز نیست، هیچ کس مجاز نیست که چیه؟ نه پدر و مادر و نه کارفرمایان مجاز نیستن که چیه؟ کار کودکان رو به کار بگیرن مگر اینکه چیه؟ مگر اینکه این کار مربوط به چیز باشه، این کار مربوط به تعلیم و تربیت باشه، که اون وقت میره تعلیم و تربیت و آموزش رو توضیح میده که آموزش معنوی، آموزش حرفه‌ای و فنی و غیره. اون حرفا سند خوبیه برای اینکه چیه؟ برای اینکه آدم اون ایده های پایه‌ایش، خیلی از چیزایی که الان مطرح میشه خب روشنه، مثلا 9 سال میگه باید برن مدرسه یا هر چیزی، اینا سن و همه این چیزاش میتونه آدم بس بکنه، ولی اون ایده های پایه‌ای، ایده پایه‌ای که تو این قضیه هست اینه دیگه. ایده پایه‌ای که تو این قضیه هست که یه ترکیبی شما از این داری میبینی، و ایده پایه‌ای اساسیش اینه که راه حلی که ما به عنوان کمونیست باید ارائه بدیم، راه حلی باید باشه که در شرایط کنونی در درجه اول به نفع طبقه کارگر باشه. من جوابی براش ندارم، ولی فکر میکنم که دیگه دست جمعی باید بهش فکر کنیم که جوابی هم براش پیدا کنیم. امیدوارم بحث خوبی بوده باشه، استفاده کرده باشید، و امیدوارم که حالا تو قسمت سوال جواب بیشتر و بهتر بحث بشه و ایده های بهتری هم بیاد دیگه. خسته نباشید، خیلی ممنون، قربان شما.